بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در روایت دارد که لولا شیوخ رکع و شباب خزع و سبیان رزق و بهائم رتق لصبت علیکم العذاب سبا. اگر چند طایفه نبودن پیرمردهای رکع و جوانان متواضع بچه های شیرخوار، حیواناتی که در بیابون میچرند، عذاب بر شما نازل میشون. کنهو این شیوخ رکع یکی از ارکان جلوگیری عذاب است و مخصوصا پیرمردانی که یک عمر وقت خودشون را مصرف برای اسلام و ایمان و قرآن و مذهب تشیع و تدریس و تدرس و نوشتن و اینها ما به نظر ما مثل پیرمرد، اما در نظر پروردگار خیلی ارزش دارن، خیلی باید که قدر این پیرمردهایی که در اسلام ریش سفید کردند و بالخصوص سادات، بالخصوص علما، مراجع، اینها مایه تقریبا مورد توجه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستند که از اول جوانیشون تا چیز متدینین نتوانستن یه ایراد دینی مذهبی شرعی، معصوم نیستن اما خب خیلی از این جهت ما وظیفه‌مون است که برای این حضرت آیت الله آزمای نجفی که خداوند آثار زیادی با قطع نظر از حسینیه و مسجد و مدرسه آثار مذهبیشون زیاد داره، مقداری که ما خودمون بعضی کتابا را چاپ میکردیم اصل کتب خطیش را از ایشون میگرفتیم، گاهی وقتا میرفتیم خدمتشون که نسخه بگیریم، میگفت من نماز صبحمو میخونم، مسجد واسه میرم کتاب کنه، اونجا میگردم پیدا کنم تا شما بید. بعد از سفیده میرفت کتاب کنه تا ساعت 8، یه روز رفتیم کتاب کنه همون خودشون، تا ساعت 8 میگشت اون نسخه خطی رو پیدا کند به ما بذار، مثلا مال کنون کس روزت المتقین، ایزاه القواعد، بسیاری از کتب خطیه در کتابخانه ایشون موجود است که به رایگان تحویل میداد به اون کسانی که میخوان چاپ کنند بدون اینکه انتظار داشته باشد چیزی مؤسسش، بانیش، یک پولی بدهد، یک کتابی بدهد، هیچ. همتون میگه وقت یه نسخه کوچولو خطی منیت المرید به اندازه شهر بابادی اش آقای مصطفی تبریزی که کتاب فروشدارشون میگفت، میگفت یه نفر داشت بشه، گفتم که اون نسخه خطی را بده به اندازه شرح بابادیش، گفته بود 4000 تا میگیرم بدم که شما رو نوشت کنید. وقتی این نسخه های زیادی 45000 نسخه خطی در کتاب خونه ایشون مال علمای سابق و لاحق بود، اینا هم تو مجانی تحویل میده. این یه روحیه بزرگی میخواد که انسان آمادگی داشته باشه. و خود ایشون این کتاب خونه که افتتاح شد، من بعد تشریف بودم تو همون کتاب خونه، ایشون تشریف بودم، من بعد فرمودن که من بسیاری از این کتاب ها را که در نجف بودم با نماز استیجاری خریدم، نماز استیجاری میخوندم، کتاب خطی میخریدم، بلا فاصله هم میگفت وقفش میکرد، مبادا مستطی بشم برم مثلا بفروشم برم مکه، میگفت تا میخریدم وقفش. یک کتابی در زمان مرحوم آیت الله آزمایی بروجردی نوشتم، شد دنبال ایشون فرستاد که کتب خطیه، ایشون 16 جلد کتاب خطی از کتب اربعه و غیر اربعه فرستاد و پشت یکی از اینها نوشته بود به خط خودش که اشتریتو من اقاقیری کان یلف الدواء فیه و یعطیه المشتری. گفتیم این چیه نوشته؟ رفتیم خدمتش، همودن که اقاقیری یعنی دوا فروش، دوا فروش هم میگن اقاقیر، همودن رفتم در یه دوا فروشی دوا بخرم، مثلا گل بازنب شهر گل گفته با اینا که چیزه، دیدم که این چیزه را که میخواد مثلا یه چیزی پاره میکنه گل بناشه هم میزه تو رو میکنه میزه، گفتم بده ببینم. گرستم تهذیب شیخ طوسی. تهذیب شیخ طوسی یکی از کتب اربعه است که خب دوا فروش چی میزنه چی خواهد این کتاب بودن گفت بلا فاصله گفتم نمیفروش این را، خریدم ازش و پشتش نوشتم که اشتری تو من اقاقیری خریدم این را از دوا فروشی که دوا میپیچید و میداد به مشتری، من یه دو سه بردش پاره کرده اون دیگر به فریادش رسید باقیش را خرید و همون کتاب بسیار خوب خطی مغروب و قرع مقابلتن و تصیحن و فلان لیلت الفلان و این و فلان کثیری از این کتب قدما که چاپ می شود مقدماتش را، مقدمش را خودیشون روزت المتقین مقدمه نوشته است، ما تواضع کردیم نوشتن، عرض کنم که ایزاه الفوائد حل اشکالات القواعد هم نسخه شداد هم مقدمه این نوشته است که اون تو شامپول چاپ کرده و خیلی از کتاب ها اون وقت غالبا هم در مقدمهش نوشته است که این مقدمه تمام شد یک ساعت سفیده پیش سفیده هم شده و نماز شبشو میخونده بعد مقدمه برای فلان کتاب میشه فلان کتاب میشه. و اینها چه ارزش داره؟ صرف البته تحصیل خوبه اما توأم با واقعیت و معنویت باشد. خود ایشون نقل میکرد میفرمود که من زمان حاج شیخ عبدالکریم یه پیش آمدی کرد از اینجا گذاشتم و رفتم برم نجف، تا کرمان رسیدم مرحوم حاج شیخ تلگراف کرد یا تلفن کرد که برگرد شما وجودتون در حوزه لازم است. اون زمان جوانی شا خودش می فهمود در نجف اشرف ما قوانین می گفت موقع می خوندم خود بیرون نجف بازار و خیابانش از کنان که من چون شهر لومه را از اول از سید زباهه تا آخرش 48 سال پیش از این ایشون شهر لومن از سید زباهه تا آخرش خدمت ایشون در درسش گاهی می فهمود موقعی که ما درس می خوندیم تو بازار خیابون نجف جنگ بود، عربا با این کیا می جنگیدن، می گفت من با آمیزه محمد تهرانی یکی از بزرگان و علمای محدثین بود که زمان آقای بروجردی هم آمد گم و به هم دیگر اجازه روایتی داده بودن، او اصن از آقای بروجردی بود، آمیز محمد تهرانی معروف در سامر را بود، می گفت با آمیز محمد تهرانی بهار مقابله می کردیم، چوزا عربا می جنگیدن و در سرداب مدرسه هایی که نیم سن و تمام سن و فلان در نجف اشرف چون مدارسش همه سرداب گرم تابستون ها می دن سرداب درست گفت در سرداب چیز میکنم و یه همچه اشخاصی را بر ما لازم است که دعا بکنیم که هرچه که عمر اینها زیادتر بشه، این چند تا پیرمردی که ما داریم، اینها هم مایه اعتبارند و مخصوصا امام امت که از دنیا رفته مایه اعتبار اجتماع هست. غیر از سخنرانی و حرف زدن و نوشتن و اینا، اصلا استخون بندیه. دو صد من استخون باید که صد من بار بردارد. اگر در خارج حوزه بگن مثلا حوزه علمیه، چند تا از ماها رو نمیشد مثلا چی طلبه ها را شمرد. اینها اعتبار حوزه ها هستن، حوزه علمیه قم و سایر جاها. علاوه بر اینکه مایه اعتبارم، مایه اعتماد هم هستن. یعنی مردم اعتقاد دارن به دین، به دیانت اینها اعتماد دارن، به اینکه اینها دین فروش نیست و اینها فقط نظرشون خداست. اون مقداری که البته خداوند هدایت میکند و راهنمایی میکند. لذا ما یه جمله دعا برای عموم مرزای مسلمین: خدایا تو را قسم میدهیم به حق خمسه طیبه، کلیه مرزای مسلمین را به برکت وجود امام زمان شفای عاجل مرحمت بفرما، به خصوص این آیت الله که در جلو چشم ما بردن خواهی تکلیفی ایجاد میکند که انسان دعا کند با تعجیل تمام خداوند وسیله شفای ایشون را فراهم بفرماید. هر کدومتون یک سوره مبارکه فاتحه کتاب به تنهایی بی قل هو الله به قصد شفای این آقا بخوانی. رحم الله من قرأ الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. و یستحب اذا زوج عبده امته ان یعطیها شیئا من ماله. مولایی که عبد خودش را به عمه خودش ازدواج کرده، مستحبه که یه چیزی از مال خودش به اون عبدش بدهد. عمه خودش را به زوجیت عبدش در آورده، مستحب است هرگاه تزویج کند عبد خودش را به عمه خودش، این که عطا کند اون عمه را چیزی از مالش به اون عمه. اون عمه‌ای که به ازدواج در آورده هر دو ملک خودشان، لیکن خیال نکند که مجانی را دادن. می فهمان لیکونه به صورت المهر، تا اینکه به صورت مهر باشد. جبران لقلبها، برای جبران دل او که این را به عبد خودش ازدواج در آورده. و رزن لمنزلت العبد، و یکم منزله عبد را خوشنود بشد. چون اگر زن مجان مجان به تحویل مرد داده شود، در نظر اون زن این مرد چندون ارزش نداره. های قوقور میکنم من مفته به تو دارم. اما اگر یه مهریهی بدن، یه چیزی بدن، در نظرش عظیم میشه، یعنی بزرگ میاد. یه مقداری این خرج اون زن باید بکند برای مثلا یه چیزی مهری فرانه پولی، تا اینکه به نظرش، به نظر زن کوچک نیاد. حالا این عبد خودش را که با عمه خودش ازدواج کنه، میفهمان که برای اینکه منزلت عبد در نظر او محفوظ بماند، یعنی بی اعتنایی نکند، نگه من را مرتبط دادن. و رزن لمنزلت العبد اندها، برای خوشنودی منزله و مقام عبد در نزد اون عمه. این یکی ولی صحیحته. بله سوال چیه؟
عبارت رفعن داده یا رزن
جبرن لگل
رفعن.
بله و رزن رفعن باشه. بله رفعن. بله رفعن. درسته. ولی یکونه به منظرت اینجا زن خونده بشه درست رفع هم بهتر لیکونه به صورت المرد جبران لقلبه ها اون معنایی که عرض کردن با این رفعن جوره و رفعن به این بالا بردن منزله عب در نزد عمل درست و لسعیت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام قال سألته عن الرجل کیفه ین که ین که عبده عمده از امام باقر سوال کردم که مردی چگونه به نکاح در می آورد عبد خودش را به عمه خودش قال یجزیه ان یقول یعنی میخواد کیفیت سیغش جوریه حضرت فرمود کفایت میکند اینا که بگوید قد انکحت که فلانتن به نکاح در آوردم تو را فلانه را بلی در وسیله مرحوم رسول الله ثانی داره که در باب تزویج اونی که در معنا فاعله بهترش نست که مقدم بدارن بر اونی که در معنا مفعول است و اون وقت اینجا انکحت و کاف مقدم شده است برای خاطر اون ضمیر و اتصال ضمیر منفصل نیست لذا و الا قاعدش نیست که معمولا میگن انکحت و موکلتی موکلتی را جلو میاد به جهتی که اون زن در معنا معطی نفس خودش است پس معنای فاعل دارد یعنی اعطا میکند تحویل میدهد خودش را به این و این تحویل میگیرد وقت در اون جایی که هر دو اسم ظاهره و اینا اون مفعول به اول را زن قرار بدن در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی دارد امام مثل این که نوشتن که نه این بله مرد را مقدم بدارن یعنی اونی که مفعول به اول مرده بگن انکحت و زیدن مثلا هندن اینجوری زیدن را جلو بگن در اینکه این تحویل گیرنده است اون تحویل گرفته شده است وقت این فاعل میشد اون یکی مفعول میشد یعنی این تحویل میگیرد اون تحویل داده میشد اما مرحوم اصفهانی نوشتن نه اون معطی نفس خودش است چون معطی نفس خودشه این یکی قبول این اعطا را میکند این وقت میشد مثلا مفعول ثانی علی کل حال اینجا که حالا فلانه را مؤخر انداخته با هر دو گل منافات نداره به جهت این اون کاف انکحت که ضمیر متصل دیگه نمیشه جداش کرد بگیم انکحت فلانه که اون که را جدا گناهش نمیشه ضمیر متصل باید بچسب به فعل لذا اینا جدا انداخته خب می فهمان که بگوید انکحت چون حضرت اینا یادش داده ان یقول انکحت که قد انکحت که فلانتن و یعطی هاشه هم منگه بله محل سشان جمله بعدی عطا کند مولا اون امرا چیزی را از ناحیه خودش اون یعطی ها یعنی عبد عطا کند چیزی را از قبل خودش یا از قبل مولای او این حضرت فرموده عطا کند این چیزی را ولا بد من طعام او درهم یا به درهم او نحو ذلک داره اینم تتمه از کنم که همون روایت ناچار است از طعام یا درهم یا نحو اینها تا اینجا روایت وقیل به وجوب الاعطا عملا به ظاهر الام قول دیگه اینست که اعطا واجبه حالا اون جا نشته بود علل اشهر زیرش نشون مستب اما غیر اشهرش نیست که اعطا واجبه چرا؟ به جهتی که عملا به ظاهر الامر امر که فهمده یعطی ها شیئا من قبله جمله فعل مضارع اخبار است در مقام انشاء ولعلا یلزم خلو النکاح عن المهر فی العقد و دخول معن و تا اینکه لازم نیاید خلو النکاح از مهر در عقد و در دخول با همین پیدا نکردی شما هنون صفحه شو پیدا نکردی خب می فهمان ولعلا یلزم خلو النکاح عن المهر فی العقد و دخول معن و یضعف به ان المهر یستحقه المولا ایشون می فهمان این دلیل بر وجوب نمیشد تضعیف می شود این قول به اینکه مهر مستحق می شود او را مولا یعنی اگر بناست که عقد عمه خودش را برای عبد خودش بخواند و مهری در کار باشد مهر را مولا مالکه و در اینجا فرض نیست که میگن به خود عمه چیزی بدن پس این مربوطه به مهر نیست که بگیم که عقد نکاح خالی از مهر نباشد، هم در عقدش هم در دخولش دو تا این مهر نداشته باشد، این خلاف مثلا چیزه نه، این مربوطه به مهر نیست. اگر مربوطه به مهر بود باید به مولا بدن نه به عمل. و یضعف به این که مهر مستحق می شود و مولا از هو عوض البوز، به جهتی که این مهر عوض بوز، بوز از منافع ملک مولاست، وقت عوض منفعت ملک مولا باید به خود مولا برسه. و عوض البوز ای که مملوک است برای خودش، ولا یعقل استحقاقه شیئا علی نفسه، اون وقت به مولا بگن تو مهر از خودت طلب داری، من کنیز خودت را به مملوک خودت ازدواج کردی، از خودت مهر طلب داری، این هم که معقول نی کسی از خودش طلب کار باشه. ولا یعقل استحقاق مولا چیزی را بر خودش، و این کانت دفع من العبد، گرچه خود عبد، عبدم و ما فی یدی مولا دیگه، مثل آدم از این جیبش پولی در بیاره بذاره تو اون جیبش، این دیگه هر دو جیب مال یه نفره، این مملک و مالک و مملک افغانی. کما تزمنت هر روایه، چنان چه روایت متزمن است که عبدم خودش یه چیزی بده، لأن ما بیدهی ملکن للمولا، به جهتی اون چیزی که در دست عبد است این ملک برای مولاست. اما الاستحباب فلا حرج فیه، اما اینه که مشهورتر گفتن مستحبه، حرجی درش نیست. لما ذکر، برای همون صحیحه محمد مسلم و این دو وجهی که رفع منزلت او بشد و صورت ظاهریه مثلا به نظرش محترم بیاد اینا. و این لم یخرجن ملکی، گرچه این مالی را که به کنیز خودش میداد یه دقیقه دیگه ازش بگیرد مالی نداره، به جهت خاطر این که ملک خودشه، از ملکش خارج نمیشد، اما صورت ظاهر دادن به او دیگه. بعضی سابقه ها امام حشره الله مرزاده در درس اخلاقشون مثال میزدن، میفهمودن که اینی که خداوند فرموده است ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا مشتری مال شما و جان شماست، ایلاس هم بهش میدهد، میفهمودن مثالش مثل این میموند که پدری به فرزند خودش روزی یه دونه گردو میده، بعد میاد گردوها تا میخرن، میگفت گردو خودش داده برای دلخوشی او، گردو بهش داده، بعد میگه گردوها رو ازت میخرم، جان و مال رو خدا داده، هرچیه از جانب خداست و بدون از خدا نی، لیکن خدا خودش فهموده من مشتری جان شما هستم. این میگفت برای این است که ما ها چون چه چیز هستیم، به حسب ظاهر مادی هستیم و جهات واقعیات را به ما نمیشد حالی کرد، این تعبیر را خدا و هم فهموده است که ان الله اشترا، خدا مشتری است. اینجا هم الان مولا به عمه خودش یه چیزی میدهد، خب عمه خودش هم مال خودشه، عبدش هم مال خودشه، پول هم که میدهد همه مال خودشه، ما یه چیز دیگه هم میتونه ازش بگیر، ولیکن دل خوش کنک برای عبد مولا هست که این عمه را که دادن به او یه چیزی هم داد به اون، مثلا عمه یه پولی داد به عمه. میفهمان که وین لم یخرجن ملکه و یکفی فیه کونه اباحت بعض مالهی للعمه، بله میفهمان که کفایت میکند در او بودنش اباحه بعض مالش برای عمت هم تفع و بهی به اذنه، به منزله مهمونی میموند، مثلا کسی که مهمان میشد در منزله کسی، غذا که میارن پیشش میذارن، بگر من اشتها ندارم میبرم میفروشم، میخواد اینجا جای فروش که نی، خوردن را حق دارد نه فروختن و تملک و تملیک و یعفانی، این عبد مولا اینجوریه، میفروشمی در کار نی، لیکن اصلاً که اباحه است، مثل همطور که میزبان اباحه میکند طعام را برای مهمان، اینجا هم مولا اباحه میکند تصرف در این مال را برای عمل. بله و یکفی فیه کونه اباحت بعض مالهی برای عمل، تنتفع بهی به اذنه، که منفعت ببرد به سبب او به اذن خود مولا. و الفرق بین النفقت اللازمت والفرق بین النفقت اللازمه بین المولا، بله بینون ها بین، بله بله بین زیادیه للمول، نه یه بین داره دیگه اینجا زیادیه. والفرق بین النفقت اللازمه للمولا والمر انه فی مقابله شیء هو ملک للمولا بخلافها، میخوام فرق بین نفقه‌ای که لازم است برای مولا، یعنی عمه خودش را به عبد خودش ازدواج کرده، نفقه عمه برگردن خود اون مولاست. فرق بین نفقهی که لازم است برای مولا و بین مهر که اون مهر را میگه این پول را میده به صورت مهر باشد، انهو یعنی اون مهر که مقابلت شیئن، مهر در مقابله بز ایست که اون بز ام ملکن للمولاست، که مقابلت شیئن که اون شیء هو ملک المولا. به خلاف نفقه فانها مجرد نفع و دفع ضرر لا معاوضه، برای اینکه این نفقه مجرد نفع است، یعنی اون نفقه خور فقط منفعت میبرد از اون نفقه بده و دفع ضرر میکند، لا معاوضتون معاوضه در کار نی. البته در نفقه زوجه دائمه میگن شرطش تمکینه، یعنی اگر زوجه ناشزه باشد نفقهش واجب نی، اما اونم نه به معنی که معاوضه است ما بین تمکین و نفقه. نفقه یه حکم شرعی تکلیفیش که این شرطشه، شرط وجوب نفقه بر شوهر این است که زوجه ممکنه باشد، نه اینکه معاوضه است ما بین نفقه و تمکین که مثلا اندازه گیری کنم میارزد یا نمیارزد. نه، نفقهش واجبه. وقت روی این زمینه ارز کنم که فرق است بین نفقه حکم شرعی و مجرد نفع و بین المهر که اون مقابله بین المهر و البزع، و اون وقت بز ملک مولاست، پس این نفقه چیزش هم مهرش هم مال مولا میشه دیگه، مال عبد و عمو حرفانی. و علم انهو یکفی فی انکاه عبدهی لعمته مجرد اللفظ دال علال اذن فیه، کفایت میکند به در نکاح در آوردن عبد خودش را برای عمه خودش. چه کفایت میکند؟ مجرد یک لفظی که دال بر اذن در او باشد. البته مصنف گفته ازا زوج عبده امته، و در روایت هم گفت بگوید قد انکه تو که فلانن، اما ایشون میفهمان که در این که به نکاح در بیارد عبد خودش را برای عمه خودش، مجرد لفظی که دال بر اذن یه قبول نمیخ کمایت رو من از روایت ولا یشتر تو قبول العبد. روایت هم همون گفت قد انکه تو که فلانن، نگفت اونم بیارد قبل تو ولل مولا، نه عبد قبول بکنه و نه مولا لفظن. ولا یک ده تسمیت و فیها نکاها، و قاده نیست نامگذاری این انکاه عبد در اون روایت نکاها، که گفت کیفیون که هو عبده و امته. حضرت هم فهمود بگوید قد انکه تو که اینا منافر، و اما از اون طرف کل نکاهن یحتاج الال قبول، پس اینجا هم قبول میخواد. میشه اما نه، این ضرر ندارد تسمیه این انکاه را در این روایت نکاها، اسمشون نکاه گذاشتن، و هو و حالا که اون نکاه متوقفون علال عقد، توقف بر عقد دارد، عقدم ایجاب و قبول دارد، و ایجابه اعطاء شیء، و همچنین منافات ندارد او را که در روایت گفته و یعطی ها شیء من قبله، و اعطاء و واجب کردن او اعطاء شیء را، و هو ینافر اباحه. شما که میگید مولا عمه خودش را مباح کرده برای عبد، در روایت خلاف این دارد، میگه یه چیزی بهش بدهد، و این در مهمونی که چیز دادن نیست، میزبون که چیز نمیده به مثلا به مهمون، به میزبون چیزی نمیده. در کلیه مواردی که یک کسی اباحه میکند مال خودش را به دیگری، اباحه بلا عوضه، و حالا که اینجا گفته عوض، پس این دو اشکال در این حرف شما هست، یکی این که قبول نمیخواد، روایت میگه که اسمش نکاحه، نکاح قبول میخواد. دوم این که میگید اباحه است، روایت میگه یعطی ها من قبله شیء، و اگر شانسه اباحه سلطه بود اعطا معنا نداره. ایشون شهید ثانی میفهمه این دوتا هیچ کدوم منافات به این حرف نداره، وجه منافات نداشتن. ولا یقدح، چرا لا یقدح؟ لان قوله علیه السلام یجزیه ظاهرون فل اکتفا بالایجاب، یه ضعف از خود این عبارت صدر روایت. وقتی پرسید کیفه یون که هو عبده و امته، قال یجزیه، یعنی کفایت میکند بگردن طرفی که، یعنی یه قبل تو نمیخواد. پس از خود این عبارت خود حضرت در میاد که قبل تو نمیخواد، لان قوله علیه السلام یجزیه ظاهر در اکتفاء بی ایجاب است، و از اون اعطاش هم که گفتیم علی وجه استحباب است، ول اعطا علی وجه استحباب. ولان دلیل دوم، ولان رفعه بید المولا و نکاح الحقیقی لیسا که ذالک، میگن که لوازم شیء گاهی وقتا دلالت بر ملزومات دارد، اگر این نکاح حقیقی بود تا طلاقش به ید عبد بود، باید که عبد این را آزاد. و اما اینجا که عمه خودش را به عبد خودش داده، هر وقت بگه دیگه ویل کنید هم دیگه را کافیه، این طلاق را میخواد. و اگر بنا بود این نکاح حقیقی بود، اختیار رفعش به ید زوج بود، از طلاقو به ید من اخذ بالساق، مولا که اخذ بالساق نی، این وقت میتواند بدون طلاق جدایی بیندازه بین این دوتا. پس معلوم شه این نکاح حقیقی نیم. ولأن رفع این نکاح بید مولاست، و حالان که ون نکاح الحقیقی لیسا کذالک، یعنی رفعش بید مولانی. دلیل سوم، ولأن العبد لیسا له اهلیت الملک. خب این کسی که میگه قبل تو، یعنی من اختیار دارم، منم مثلا سلطنتی دارم، سلطه‌ای دارم. فرض این است که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء و هو کل على مولا، این قدرت بر هیچی ندارد و قبل توش بی اثر فایده نداره که بگه قبل توش نگرد، اختیار است عبد مولا دیگه. ولان العبد لیس برای اون عبد اهلیت ملک، فلا وجه لقبوله، وجهی برای اینکه بگیم عبد قبول بکند نیست. والمولا بیده الایجاب، اما مولا به دست اوست ایجاب. والجهتان ملکو، هم عبد ملک اوست هم عمه ملک اوست. فلا ثمرت لتعلیقه ملکم به ملکن، پس ثمره‌ای برای معلق کردن او را ملکن به ملکن، یعنی این ملک متعلق به اون ملک، هر دو ملک خودشه، این میخوام لا ثمرته، لا ثمرت برای معلق کردن این مولا ملکی را به ملکی. نه، یعتبر رضا بالفعل، رضایت مولا فعلا لازمه، یعنی رضایت شعنیه کافی نیست. روایت ایجابی که دلالت کردیده شده است بر اون ایجاب به سبب روایت که گفته یزیه ان یقول قد انکه بکر. و قیل یعتبر القبول من العب، اونا گفتن معتبر است، قبول است. چرا؟ اما لأن عقد، لأنه عقدون، یا از باب این که عقده و هر عقدی ایجاب و قبول داره. او لأن العباهت منحصرتون فی العقد، یا این که اباحه منحصره در عقد او تملیک و کراهما یتوقف. گفتن اباحه یکی از این دو صورت، یا عقد میخوند اباحه به وسیله این عقد اباحه فهمیده میشد، و یا تملیک میکنه، یعنی بزء این را تملیک به عبد خودش میکنه. و هر کدوم باشد، چه عقد باشد قبول میخواد، چه تملیک باشد تملکش قبول میخواد، و پس علی کل حال نیاز به قبول داره. و کلاهما یعنی عقد و تملیک توقف بر قبول داره. اینم دلیل قیله. و ربما قیل یعتبر قبول المولا، مولا که میگه که انکه تو امتی من عبدی، بعد بیاد قبل تو، خودش بیاد قبل تو، گفتن مولا باید بیاد قبل تو. و ربما قیل یعتبر قبول المولا لأن الولی کما یعتبر من لأنه الولی، به جهتی که مولا ولیه، کما یعتبر منه الایجاب، چنانچه معتبر است از خود مولا ایجاب، معتبر است از خود مولا قبول. پس اقوال ثلاثه معروف ترش این است که قبول نمیخواد. و یجوز تزویج العمه بین الشریکین لاجنبیین باتفاقهما، یک عمه اگه مشترک بین دو نفر مولا باشد، دو تاییشون اذن بدن، میشد به ازدواج غیر در بیاد. و اگه یکیش اذن میداد یکیش نمیداد، نه نمیشد. و جایز است تزویج عمه بین دو نفر شریک، تزویجش کنن لاجنبیین به اتفاقهما، یعنی تزویجش به اتفاق هر دو باشه. لانحصار الحق فیهما، چون حق منحصر در این دو تا مولاست. و اتحاد سبب الحل، و سبب حل هم که یکیه، یعنی بوز متبعض نیست، بگه خب من به اندازه سهمی خودم راضیم، اون یکی که با این نکاح دخول میکند به قصد سهمی او، این که نمیشه که، یه عمل واحده قصد، وقت دو تایش یک شیء یک اثر دارد، مؤثرش هم باید و اتحاد سبب الحل. ولو عقد احدهما و حلل الاخر، اگه یکی به ازدواج در آورد یکی از این مولایین، و دیگری گفت منم حلال کردم، آیا این کفایت میکنه؟ میگن نمیشه. چرا؟ به جهتی که آیه شریفه فرموده است که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. این او میگن برای تنویع، یعنی تصرف در زنها دو نوع، یکی به سبب عقد است و ازدواج است یا زوجیت، دوم به سبب مالک بودن. مرکب از دوتا دیگه نداریم، بگیم یه خودش ازدواج یه خودش تعلیق، اون وقت میگن او قاطع شرکته، یعنی خداوند عالم که فرموده است که او ما ملکت، یعنی یا این یا او، ولی هم این هم او، این برخلاف معنای او میفهمان که ولو عقد احدهما و حلل دیگری لم یصح، چرا؟ لتبعض البوز، به جانی که بوز متبعض میشد، یعنی مقداری منصوب به عقد است، مقداری منصوب به تحلیل، با احتمال جواز، لیکن احتمال از جایز باشه، به جهتی که اون عقد و تحلیل شریکن در این که نتیجه اون جواز از کنم که تصرف این مرد است با اون عمل. بله، لو جعلن تحلیل عقدا، اگر سانچه خود تحلیلم سانچه بعدا میاد از عقد حساب بشه، یعنی ایجاب و قبول بخ. ثم این تحت العقد من هما، اون جایی که هر دو شریکند و هر دو اجازه میدن، عقد اگه یکی باشد فلا اشکال فسه، و این اوگا کل من هما عقدن المجموع صح ایزن، اگر یکی از اینها خودش یکیش بل اصاله از جانب غیرم بل لکاله عقد نمیخونه برای شخص ثالثی، این میفهمان بازم عیب نداره، و این اوگا هر یکی از اینها عقدی را بر مجموع صح ایزن، و این اوگا و الان ملکیهی، اما اگه این بگد به اندازه سهمی خودم ازدواج کردم عمرا به تو، اونم جداگونه بگد منم به اندازه سهمی خودم، هر دو باطله، به جهت که بوز متبعض نمیشه. میفهمان که و این اوگا کل من هما عقدی را بر مجموع سهیدم، و این اوگا اون عقد را بر ملک خودش لم یسه، ولا یجوز تزویج حال عهد هما دستلزامی تبعض البوز، اگر دو نفر شریکن، خب یکیش که نصف این را بالاشاعه شرکت دارد، اون یکی هم بگد من سهمی خودم را ازدواج کردم به تو، اون وقت نصفش به وسیله ملکیت، نصف دیگرش هم به وسیله عقل، آیا این جایزه؟ می فهمان نه، به جهازگی نه، باز تبعض در برز از حیث سبب لازم میاد، یعنی یک سببش عقده، یک سببش ملکه، و این برخلاف ظاهرهای شرفه. لسلزامی تبعض البرز از حیث استباهه بوز به سبب ملک و عقد دوتایی، ول بوز اولای تبعض، و یکی دیگر ولأن الحل منحصرون فی الازواج و ملک الایمان، حلیت زنها برای مردا منحصر به زن شوهر بودن است و منحصر به عمه بودن، و بیرون از این دوتا دیگه نداریم، ول مستباه بهما، یعنی اون بوزی که مستباه شده به سبب زوجیت و ملک یمین، خارج اون عن القسمت، خارج از قسمت ها که الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، چرا؟ لأن تفصیل یقطع الاشتراک، برای اینکه تفصیل خداوند عالم بین ازواج و ملک یمین به کلمه او، این قاطع اشتراک هست، یعنی هر دوانه نمیشه که یقدش زوجیت باشه یقدش ملک یمین، برای اینکه تفصیل قطع میکند اشتراک ها. و دوران الحوش بین منع الخلو و منع الجمع یوجب و شک فلباها، حالا به یک کسی بگید این او اخه سه قسمه العدد و اما زوجن او فردون، این میگن که قضیه ما بل منفصله حقیقی است، زید در دریاست یا غرق نمیشود، میگن که در کبرا مسازده کبرای منطق، زید در دریاست یا غرق نمیشود، ممکنه که در دریا باشد و غرق نشود، اما این مانعت الخلوه مانعت الجمع نی، یعنی در دریا باشد و غرق نشود، بعضی جا هم مانعت الجمع است مانعت الخلوه نیست، مثلا اینجوری، اون وقت این الکلمت و اما اسمون او فعلون او حرفون، یعنی بیرون از این، اما ممکنه که هیچ کدوم نباشد، مثلا اینطوری، اون وقت اینجا که خداوند فرموده است که الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، از کجا شما میگید او مطلقا قاطع اشتراکه؟ اون اوی قاطع اشتراکه که بین متباینین مثل زوجون او فردون منفصله حقیقیه باشد، من الممکن جمع بشد، یعنی مانعت الخلوف باشد نه مانعت الجمع. ایشون میفهمن و دوران حکم، یعنی حکم این حلیت زن به مقتضای این آیه شریفه، دائر بین منع الخلوف و منع الجمع، اگر منع الخلوف باشد جمع مانعی نداره، منع الجمع باشد جایز نیست. وقتی که دوران این دو تا شد میگیم لااقل نتیجه نیست که یوجب و شک فی الاباحه، وقت ما عملا به حسب موازین فقهی شک میکنیم که این زن که یک قدرش عقده یک قدرش تملیکه حلال شد برای این. اگر این آیه مانعت الجمع باشه این از کنم که حلال نشد، و اگر مانعت الخلوب باشد حلال شد. خب ما الان شک داریم حلال شد یا نه، استحساب میکنیم عدم حلیت را. میفهمان که و دوران الحکم بین منع الخلوب و منع الجمع موجب میشه و شک که در عباره فیرجع علی اصل المنع، اصل در زنها این است که بر مردها حرام باشن الا ما خرج به دلیل. ما خرج به دلیل یا زوجیت فقط است یا ملک یمین فقط است، شک ثالثش که مرکب از هر دو شک داریم. ولو حلل احدهما لصاحبه حصته فالوجه الجواز، میفهمان اگر حلال بکنن یکی از اینها برای رفیقش حصه خودش را، یعنی این دو نفر که شریک هستن احدهما سهمی خودش را برای دیگری حلال کنه، آیا جایز داره؟ اینجا هم دو قوله مصنف میفهمان فل وجه الجواز، یعنی اونی که ملک یمین بوده این یکی هم که تحلیل میکند عقد نکاح نیست که بگیم اوقات شرکته، اینم برگشتش به همون ملک یمین میشه. فل وجه الجواز لان الاباحه به منزله الملك، به جهتی که اباحه به منزله ملکه، لانها تملیک للمنفعه، به جهتی که اباحه تملیک منفعت است، فیکون یعنی منفعت این زن را که استمتاع باشد برای این حلال کرده، فیکون حل جمیعها بالملک، پس حلیت جمیعش به واسطه ملک است، یکیش ملک خودش بوده یکی هم دیگری تحلیل کرد. و لروایت محمد ابن مستمن الباقر علیه السلام فی جاریتن بین رجلین دبراها، یک کنیزی بین دو تا مرد مملوک است، اینا هر دو تدبیرش کردن، هر دوشون گفتن تو حری بعد از وفات ما، مثلا اینجوری اینا میگن تدبیر. ثم احل احدهما فرج حال صاحبه، پس از اون یکی از این رفیقین حلال کرد این فرج اون جاریه را برای رفیقش. قال هی حل له حلال، گفت حضرت جواب داد که هی له حلال. و قیل بالمنع ایزن بنا ان علی تبعض السبب، گفتن اینجا هم سبب متبعضه، یک سببش ملک رقبه است یک سببش ملک منفعته، پس خصوصیات در اصل ملکیت شرکت دارن ولیکن خصوصیت ملک مختلفه. می فهمان بنا ان بر تبعض سبب حیث ان بعضها مستباهم بالملک که ملک خودشه، والبعضو به تحلیل که منفعته و هو مغایر لملک رقبه فی الجمله، یا این جهت اولا انه عقد او اباحه، یا اینکه این عقد است و اباحه، معلوم نیست که این عقد یا اباحه. خب نصفش ملک خودشه، اون نصف دیگه که تحلیل میکنه اگر عقد باشد الان فرمودن جایز نیست، جمع بین ملک و عقد، و اگر اباحه باشد اب نداره، چون مردد بین العقد و الاباحه است پس ما اعتراض نکردیم که حلال باشه. اولا انه عقد و الکلو، یعنی عقد باشد یا اباحه باشد، مغایرون لملکی که مغایرت الاباحت بالعقد لها بالملک ما اشتراکه ما فی اصل الاباحه، مثل مغایرت اباحه به سبب عقد مر اون عمل را مغایرت دارد با ملک، یعنی همینطور که الان خوندیم فهمودن نصفش مالک باشد نصفش هم عقد بکنن درست نید، اینجا هم شبیه اونجا میشه که مغایرت الاباحه به سبب عقد خوندن این مغایرت دارد مر اون اباحه به سبب ملک را، یعنی اون جایی که عقد سبب اباحه است با اونی که ملک سبب اباحه است با هم دیگه مغایرت دارن، با اینکه هر دو شریکن در اصل اباحه. و اما روایتی که نقل کردید میفهمان و روایت رو ضعیف از سند محمد بن مسلم ضعیف نیست، لکن در سلسله سند دیگران هستن که توثیق نشدن. اما تعلیل الجواز به انها قبل تحلیل محرمتون، اینی که معلل کردن جواز را به اینکه قبل تحلیل محرمه بوده، و انما حلت بهی، اونایی که گفتن حلاله میگن قبل دانه که میگن احلال تو لکه ها، این حرام بوده بر این شریک برای اینکه اختصاص به خودش نداشته، بعد دانه که اون تحلیل میکنه این حلال میشد، اون وقت این پس به سبب تحلیل سبب حلیت شده، پس تحلیل تمام السببه، نه اینکه الان نصفش مستند به ملک رقبه است نصفش مستند به استمتاع به منفعت، نه تمام السبب همون تحلیله، چرا؟ به جای قبل از آنی که بگید احلال تو حرام بوده، حالا حلال شد. پس حلیت مستند به یک سببه، نه به دو سبب. اما تعلیل الجواد به انها، به این که اون عمه مملوکه قبل تحلیل محرمه بوده و انما حلت به سبب تحلیل، فس سبب واحد، ایشون میفهمون ففیه انهو هین از این یکون تمام السبب لس سبب تام. مثلا یک سنگی روی زمین افتاده، سه نفر سه گوشهش رو گرفتن، این سنگ تکون نمیخواد، چهارمی که میاد سنگ میاد بالا. حالا این چهارمی علت تامه برای رفع الحجره یا جزء العلته؟ این جزء العلته دیگه. آخه اون سه نفرم گویا خودشون اعمال کردن. این چهارمی متمم سببه، نه سبب تام باشد. اینجا هم از این قبیله، یعنی نصفش ملک رقبه بوده، نصف دیگرش هم تحلیل بوده. پس این مستند به سببین است، نه به دو سبب. فرق کن بین سبب و تام و تمام السبب. این متمم سببه. میفهمان که ففیه انهوی نازن، یعنی اون تحلیل چنین هنگام تمام السببه، یعنی متمم سببه، لذ سبب تام در اباحه باشد. چرا؟ ضرورت ان تحلیل مختص به حس شریک، تحلیلی که میکند اختصاص به حس شریک دارد، لا بالجمیع. و تحقق المسبب عند تمام السبب، اینی که شما میبینید مسبب تحقق پیدا میکند موقعی که سبب تمام میشد، لا یوجب کون الجزء الاخیر منه سببا. ها در باب قتل و دیات اینا اگر دو سه نفر جمع شدن کسی را کتک میزنن، اون سوم یکی چوب را میزنه میمیره، این دیگه اون دوتا نیمه جونش کردن، سومی هم تمام جونش را از میگیره. این سه تایشون قاتلن، نه اینکه بگیم اون آخری از مرد، اون دو تایش چی؟ نه، اینجا هم از این قبیله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا الله.